چون دیر شروع کرده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من با اجازهتون برای بحث قبل یه تیکه از یکی از یک کتاب آوردم، منازعه پناهیان، تربیت نخبگان معنوی در مسجد. شیوه تربیت تبلیغ انبیا الهی نیز همین بوده است. انبیا و اولیای الهی همیشه چند نفر را پیدا می‌کردند و به طور ویژه با آنها کار می‌کردند. اگر آن چند نفر درست می‌شدند، همه مردم را درست می‌کردند. اگر آنها درست نمی‌شدند، آن پیامبر یا ولی خدا پیش مردم حرفی برای گفتن نداشت. چرا که مردم به اون می‌گفتند اگر حرف شما درست بود، چرا اینها که حرف‌های شما را گوش کردند به جای نرسیدند؟ این 100% تطبیق بر بحث ما نیست، ولی یک کمکی است رو بعضی از قسمت‌ها به بحث ما. اگر نماز اخلاق انسان را درست می‌کند، پس چرا اینها اینقدر بد اخلاق هستند؟ چه موقع بی‌نماز نماز خوان می‌شوند؟ وقتی نمازخوان‌ها بهتر نماز بخوانند. اگر نمازخوان‌ها حظی را که از نماز خواندن می‌برند به اهل عالم نشان دهند، همه نمازخوان می‌شوند. چه کنیم که همه نمازخوان بشوند؟ باید کاری کنیم که آنهایی که نمازخوان هستند بهتر نماز بخوانند. به همین سادگی. در آن صورت آن کسی که نماز می‌خواند میاد از رفیق نمازخوانش می‌پرسد تو چرا اینقدر بانشاری؟ تو چرا اینقدر سرحالی؟ تو چرا کینه هیچ کس رو به دل نمیگیری؟ تو چرا عصبانی نمیشوی؟ چرا حسد زده نمیشوی؟ و او جواب میداد نمیدانم، اما شاید به خاطر نماز باشد. تا خوبها خوبتر نشوند، بعدها خوب نمیشوند. یعنی به تیت خوب که از ایشون که احتمالاً در واقع خیلی از شما رو زیاد شنیدید. این مطلب را با بیان دیگر در روایت اهل بیت علیهم السلام میتوان مشاهده کرد. در روایت از پیامبر آمده است کونوا دعاة الناس بأعمالکم. میدونید جای دیگه چی داریم؟ ولا تکونوا دعاة بألسنتکم. مردم را با اعمالتون به دین دعوت کنید، نه با زبانهایتان. با چند مقدمه مطلب توضیح داده میشد. یک، بهترین و مؤثرترین روش برای هدایت انسان‌ها اهم از جذب دین و رشد در مسیر تربیت دینی عمل است. هیچ چیزی مانند عمل در هدایت مؤثر نیست. روایت کونوا دعاة الناس بأعمالکم ظاهرا از باب ارشاد به حکم عقل است. توضیح میده، یعنی نه اینکه مردم را هم با زبان میشود به دین دعوت کرد هم با غیر زبان، اما شما با غیر زبان دعوت کنید، نه، بلکه میخواد بفرماید که دعوت با عمل مؤثرتر است. نه، نمیگه با عمل دعوت نکنا، میگه با عمل. بعد فرماید که تو میگه که با عمل عملتون دعوت کنید چون مؤثرتر است. با عمل خوب مردم رو به دین دعوت کردن هم مؤثرتر است، بیان خوب است، هم عمیق‌تر و هم ماندگارتر. پس نکته اول اینکه بهترین روش برای دعوت انسان به دین عمل است. نکته دو، تأثیر عمل به اندازه پشتوانه معرفتی و معنوی آن است. کلاشون میفهمد که در واقع اثر اون عمل به اندازه که اون حالا معرفت پشتش بوده. نکته سه، معنویت به عامل انجام دهنده برمیگرده، اما نتیجه. اگر هیچ چیز به اندازه عمل در جذب هدایت و تعالی انسان ها تأثیر ندارد و اگر تأثیر عمل به اندازه معنویت آن است و اگر معنویت عمل هم تابع از معنویت عامل آن است، پس هیچ چیز مثل وجود یک انسان معنوی، پس هیچ چیز، خواهشان دقت کنید، به اندازه یک انسان معنوی که معرفت و معنویتش در عمل او تجلی پیدا کرده باشد، در دعوت به دین و تعالی بخشیدن به انسان مؤثر نیست. این حرفی داره ایشون میزنه، ایشون داره یه حرفی میزنه. خواهشان دقت کنید، هیچ چیز مثل وجود یک انسان معنوی که معرفت و معنویتش در عمل او تجلی پیدا کرده، در دعوت به دین و تعالی بخشیدن انسان ها مؤثر نیست. حالا اگر ما سرمایه گذاری ما را روی پرورش چنین افرادی هر چند معدود هزینه کنیم، سود ما بسیار سرشارتر از هزینه کردن برای کارهای سطحی. اما پرجازه در حتی شما یه بحث دیگه هم داره، اون محل بحث من نیست فعلاً. کتاب رو اگه خوندید اون یه چیزی هم مقابل این بحث قرار میدیم، من فعلاً اون رو نمیگم. تأکید بسیار ویژه رو چی داره؟ خواص. مطلب دیگری که از اینجا روشن می‌شود این است که اولویت دادن پیامبران به تربیت همان پیروان اندکشان و اهتمامی که به تعالی و رشد خواص از یاران خود داشتند فقط به دلیل قربت و تنهاییشان نبوده که بگوییم چون کسی دیگری را پیدا نمی‌کردند به اینها می‌پرداختند، بلکه این اولویت دادن را باید یک سیاست و راهبر تبلیغی حساب شده و منطبق بر مهمترین قواعد تبلیغ دینی دانست. سیره پیامبران این بوده که اگر عموم مردم هم به ایشان اقبال می‌کردند، باز هم جالبه، باز هم برای پرورش یاران خاص خودشان اولویت بیشتری قائل بودند. آقا این منطقی که یکی از مهمترین دلایلش را باید توجه ایشان به همین اصل راهبری در تبلیغ دانست که هیچ چیز مثل وجود انسان‌های معنوی در جذب و رشد دینی دیگران مؤثر نیست. من راحت چیزی به شما بگم، مجموعه تربیتی که بچه‌های خوبش خیلی خوب نباشن خیلی موفق نیست. چی شد؟ من فعلا رو مربی ورود نکردم. هی تو ذهنتو نیارید که اون دفعه بهتون گفتم که چی خیلی موثره؟ مربی. اون که بحث دیگه است، بنداز کافی هم حالا هم قبلا حرف زدیم همون حرف میزنیم. ما داریم میگیم اون بچه‌ای که همسن و ساله خودشونن. خیلی جالبه این حرف. هیچ چیز مثل وجود انسان‌های معنوی در جذب و رشد دینی دیگران موثر نیست. من برداشت تشکیلات خودم میکنم. هیچ چیز به اندازه وجود چی؟ خواصی که خیلی خیلی خوبن. یعنی آقای برادر اگر شما توی متوسط اول یه سری خواصت که خیلی خوب نباشن نداشته باشی، کار خوب میکنی ها، ولی اون نتیجه که باید و شاید ممکنه نگیری. همین دیشب این حرفی که میزنم با یکی از دوستان که حالا نماینده مجلس جلسه داشتیم، دور هم بعد از جلسه نشسته بودیم صحبت میکردیم، بعضی از بچه‌ها هم اونجا بودن، ایشون خیلی تاکید میکرد، جالب بود. من توی همین دو سه ماه از چند نفر، از دو تا از معاون آموزش پرورش، وزیر آموزش پرورش که جای جلسه بودیم، دو تا جلسه مختلف، نه که فکر کنید توی یه جلسه بود یکیشون یه چیزی گفت یکی تاکید کرد، یه چنین مضمونی شنیدم از ایشون هم که دیروز با شرح و بحثش. اونم چیه؟ حرف ایشون هم این بود که الان واقعا شاید چون دیگه شاید چه من دارم میگم، مهمترین نیاز نظام وجود نیروهای عبارت زو ابعاد رو میگفت، از لحاظ معنوی، فکری، مدیریتی، توانمندی های مثلا حالا جنبی، حتی جسمی. پس اگر کسی مجموعه تربیتی اداره کنه ولی همه رو با هم ببره جلو بدون اینکه توجهی به خواص داشته باشه، حرف ایشون که کلا رو تعبیر خواصه، ما مجموعمون که کل شعارمون چیه؟ خواصه، زبدیابی و زبد پرور. اما این چیز دارم تبصره بهش میگیم دیگه، میگیم اتفاقا برای پرورش همون خواص که شما تحت عنوان زبده ها میگید، همین هم باید باز از بین همون خواص چیکار کنی؟ سطح بندی داشته باشی، یه خواصی باشن که اونها رو سعی کنی چیکار کنی؟ ویژه‌تر پرورش بدی، و این یکی از مهمترین عوامل موفقیت شماست. آقا گفتم اون دفعه هم به شما، این رو ساده بهش نگاه نکنید به عنوان یه گزاره‌ای که حالا برفرض من نوعی ها رو هر کسی، این که حرف خودم تایید آوردم برای شما دیگه، یکی چیزی میگه نه، این جمله رو دائما، هیچ چیز مثل وجود انسان‌های معنوی در جذب و رشد دینی دیگران مؤثر نیست. البته حالا خودتون هم می‌دونید دیگه، خود وجود انبیاء الهی و ائمه علیهم السلام، جانشینان انبیاء، خواص از اولیا، خودش تو حد کلان در واقع تایید همینه. اگر بخوایم در عرصه‌های آموزشی، پرورشی و تربیتی اهداف و روش‌های خودمان را با توجه به این روایت جهت‌دهی و تنظیم کنیم و به این روایت نورانی عمل کنیم، چیزی جز این نخواهد شد که به عنوان یک سیاست‌گذاری بسیار دقیق و حساب شده، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای تربیت و رشد نخبگان معنوی را در اولویت اول و محور تمام برنامه و سیاست های پرورش خود قرار دهیم. البته ایشون تو این کتاب که سخنرانی بوده تاکیدشون رو نخبگان معنویه، ما تقریبا حرفمون همینه، حالا با یک کم به تفسیرهای هایی گفتیم که مهمترین ویژگی اون نخبگانی که باید رشد کنن بیان بالا، اولین ویژگیشون چیه؟ آره، ظرفیت معنوی. حالا اینجا سوالا رو چون جواب داده، ممکن شما بگید آقا فلانی پسر فلانی بود که اتفاقا خیلی هم جای معلوم نبود، ولی بعد اینا دیگه استثناست، هیچ کسی رو استثناء قاعده طراحی نمی‌کنه. مثلا شما می‌خواید گزینش کنی تو چارچوب کار تربیتی خودتون، بعد بری نگاه کنی ببین ای مثلا فلانی مثلا پدر مادرش خیلی توجیه نبودن، قبلش هم خودش خیلی بچه خوبی نبود، الان که بهترین بچه‌هاست، میگه خب ما کلا بریم کارو درست کنیم. بله اون استثناء هست، ضمن این که یه نکته فنی هم داره آقای برادر، خواستم که اینجا تعریف میشه، تعریف داره و اون خاص شناسی یه خود تجربه هم میخواد. ممکنه دانش آموز یه نوجوانی به ظاهر بچه بسیار مثلا به اصطلاح شما شیطون یا به قولتون چارچوب نگنجه تو این تعریف، ولی اتفاقا اون کسی که آدم شناسی همین رو چیکار میکنه؟ انتخاب میکنه. یکم دیگه بخونم، اولویت نخبگان یک قاعده است اما استثناءات همیشه وجود دارد. از شهید بهشتی پرسیده بودن، حالا اینم بلش کن، البته که ممکن است یک مبلغ در مواجهه با یک فرد غیر مذهبی احساس کند که این فرد بسیار مستعد است و در نتیجه برای او وقت ویژه بگذارد، این کار بسیار خوبی است، اما اصل کلی این است که سرمایه‌گذاری برای خوبها اولویت دارد. سرمایه گذاری برای خوبا اولویت است. ما بعضا وقت میبینیم یک غریبی مسجد آمده، بسیار خوشحال میشویم، تا وقتی که این همه آدم خودی و آشنا رو در مسجد می‌بینیم، خودی‌ها رو نباید ترد کرد، بلکه باید بیشتر تحویل گرفت. باید مواظب باشیم که غریب نواز نشیم، یعنی بگو نباشد که هر کس غریبه بود به او لبخند بزنیم، ولی لبخند ما رو از آشنایان در واقع از اون بچه‌ای که الان به قول بچه خودمون دریک کنیم. خب این مطلب مطلب بسیار مهمیه که شما انشالله هر چقدر که جلوتر برید توی کارتون بیشتر به ضرورت این بحث پی می‌برید. ما هم الان توی یک مجموعه تربیتی حرفمون اینه، مجموعه باید برای سطح بندی برنامه داشته باشد و برای سطح‌های خاص‌تر حتما برنامه ویژه طراحی کند، نه رها کنه بگی یه سری خود به خود چی میشن ویژه تر شوند. گفتم یه هست داریم یه باید، توضیح دادم جلسه قبل، اما بریم جلوتر روی این دیگه. الان اگر سوال دارید اون قسمت سوالات خواهشم بپرسید که من بحث رو کم برم جلو. یه نکته اینجا خدمت شما بگم، دو ترسره این راجع به بس ما کارخونه آدمسازی ها دیدونه دیگه کجایی؟ یادتونه کجایی؟ ذیل فرماش آقا کارخانه انسانسازی، بعد گفتیم کلانش میشه یه حکومت. ما اومدیم اینو برداشت کردیم که برای تشکیلات، آره فرض کنیم تشکیلات هم باید چی باشه؟ یه کارخونه، ببینیم کارخونه چیه، هندسه اون کارخونه چطوری باید باشه، از قواعد و قوانین و اینها گفتیم تا محیط و فضا و اولویت‌های ذهنی مربیان و تا خود مربی‌ها و محتوا و محتوا اینا اشاره کردیم. جلسه قبل هم خواص و نقش ویژه خواص رو گفتیم. اما یه کوچولی نکته که از دوستان حالا صحبت شد جلسه قبل بگم بعد بریم رو موضوع جدید. گفتن که خب فارغ التحصیلای من دارم عینی میگم، یه مجموعه تربیتی داریم 10 سال کار کرده، یه تعداد زیادیش فارغ التحصیل شدن. اینها چی؟ اینها هم خیلی موثرن. بدتون باشه. یعنی وقتی که دانش آموز شما میاد توی مجموعه، کافی اون مجموعه باشه که خب بالاخره فارغ التحصیل هم زیاد به اونجا رفت و آمد داشته باشن. ببینید شما یه وقتی یک مدرسه رو لحاظ میکنید، یعنی چی؟ یعنی مدرسه رو میبینید که مدرسه عادی، مخصوصا مدرسه خاص مثلا تو تهران نمیدونم مفید و چی اینا نگاه نکنید، مدرسه عادی. خیلی پیوستگی خاصی بین فارغ التحصیلا و اون حاضرین وجود نداره، یعنی هویت اینجوری پیدا نمیشه، ولی هیئت اینجوری نیست، مجموعه تربیت اینجوری نیست. یعنی من مثلا بچه این هیئت باشم، هی خلاصه میام این هیئت، میرم رفت و آمد دارم، میشناسنم. چند تا گزاره بگم و رد شم، چون این خودش یه ذره فنیه بحثش. اتفاقا خیلی وقتا بچه ها به صورت ناخودآگاه، مثلا ما میایم اینجا میگیم آقا بچه ها خیلی بد خواص باشید، خیلی درس بخونید، خیلی از لحاظ معنوی رشد بکنید، از لحاظ فکری. حالا تیکش که به خود من نگاه میکنن، ناخودآگاه یا خودآگاه، یه تیکش نگاه میکنن خب فلانیا که توی این مجموعه بودن و همین حرفا براشون زده شده، این قالب های تربیتی طراحی شده، چی شدن؟ درسته چی شد؟ اونا چی شدن؟ کافیه که اونا جلو چشمش باشن. کافیه که اونا جلوی چشمش باشن، از نزدیک باشن و احساس بکنه ناخودآگاه با متر خودش، با متر خودش، که خیلی اتفاق خاصی براشون کافی اصلا یک کسی خدا نکر به زبون بیاره. یعنی چی؟ این نمیدونم تا الان برخورد کردین، من برخورد کردم تو آشناها اینور اونور، مثلا مثل شما که کارا میکنید، کارهای مثلا فرهنگی و فوق برنامه و این چیزا، بعضی وقتا این قدیمی ترا میگن که او باید ما الان جوان بودیم مثل داغ بودیم، جنگ میرفتیم، جفتی خاطره میگن، میره خندن تا من از سره بچه یه چهار رو دیگه تو زندگی برید، ازدواج بکنی، نمیدونم فلان بشی، اینا همه نکن. کافیه یه بزرگتری که اونجاست بگیم ما هم بچه بودیم جمعگیر، ها اتفاقا جمعگیر اون میکرد فلانی مثلا، آره با خنده با کافیه تمسخری هم چاشنیش بشه، یه تحقیری هم بشه، یه مثلا اجری هم بشه، یه گزاره دو تا دیگه چیزی نمیمونه، سخت میشه کار، نمیگم نمیشه، سخت میشه. فارغ التحصیل توی مجموعه چند تا گزاره گفتم آقا اینا خواص میگن عاقل فقط باید چیکار کنی؟ فارغ التحصیل تو مجموعه مدیریت کنی. تو استبلی اوتی میگیم که قوت ضعف فرصت تهدید. بعضی وقتا با دوستان صحبت میکنیم راجع به استبلیتی، مثلا میگه مجموعه رو طراحی کنیم، میگیم آقا اگر حواست نباشه، فارغ التحصیل اصولا عموما چی باید باشن؟ فرصت. اگر حواست نباشه تو دقیقا فرصت رو به چی تبدیل کردی؟ تحدید. به تهدید، نه به ضعف. بیام الان چند تا چیز به شما گفتم دیگه، گفتم مثلا یه گفتگوی فارغ التحصیل مثلا باید دانش آموز یا جوان‌تر. پس یک چی آقای برادر، فارغ التحصیل باید چی بشن؟ مدیریت بشن. مدیریت یعنی چی؟ نه حالا عرض میکنم چون اینجا چیز میکنیم. نکته دوم که اینم خیلی مهمه تو مدیریت، دوست دارم نکته فقط سریع بگم. ببین شما باید بدونید کدوم فارغ التحصیل باید یه ذره بیشتر جلو چشم بچه‌ها باشه، کدوم مثلا کمتر. اونجایی که الگو سازی میخوای بکنی، الگو دهی میخوای بکنی، اونجایی که میخوای اشاره بکنی، پاس بدی بچه‌ها رو، حواست باید باشه. تو نفس نه، شو کسی رو نفس نکنی. بابا بری که اصلا به درد نمیخوره. نه این نه، این که هم غیبت میشه هم ذات چیز دیگه میشه. ولی توی این ورش منظور مدیریت اینه. نکته دوممشم اینو بدونید، دانش آموزا یکی از مهمترین ویژگی هایی که بعد الان مخصوصا تو زمان انقلاب اسلامی پیدا کنن که شما تاریخ امیرالمومنین مخصوصا به بعد رو بخونید کاملا اینو حس میکنید، این نکته رو حس میکنید اونم اینه که بچه ها باید آدم شناسی یاد بگیرن. من خیلی وقتا تو جلسات یک چیزایی که خیلی خودم مثلا بعضی وقتا ناراحت میشم از بچه‌ها، میبینم بچه‌ها مثلا وزن دستشون نیست، وزن آدم‌ها. تو چیزای مسائل مختلف، تو مسائل مختلف از مسائل دینی بگیر تا حالا بچه‌ها باید ببین خودشو بشناسن. حالا من کلمه واکسینه رو به کار نمیبرم ها، که نه یه بس تربیتیه دیگه، واکسینه هم هست. حالا آقای صفایی اونجا یه حرفایی داره، اینه بچه‌ها باید بفهمن بله ایشون فارغ التحصیله، ایشون چیه؟ فارغ التحصیله، ولی خودش خیلی رشد نکرد یا خیلی استفاده نکرد. شاید متعلق کتاب شناخت یه بحثی دیگه داره اونجا، تیتش هم اگر اشتباه نکنم منطق عمل. بعد من توضیح بدم خدمت شما، ایشون مثلا میگه که ممکنه کسی به مسیحیت نگاه کنه بگه اه مال دهه 40 50 سال 60 70 سال پیش، بگه چه جالب مسیحی که مسیحی‌ها که اینان چقدر زندگی خوبی دارن، چه جامعه خوبی بکنید. کشور مسیحی حالا اون وقت خیلی مثلا از لحاظ ظاهری پیشرفته بودن، از لحاظ علمی، از لحاظ صنعتی یکم اینورتر از باشه که من علیزاده رو ببینم پیشرفته بودن. بعد میگه که منطق عملو میگه، میگه چه جالب اینا چقدر پس مسیحیت از اسلام بهتره. بعد ایشون حالا توضیح میده اونجا که نه خود ایدئولوژی هم مهمه، با توی چه ایدئولوژی به اونجا رسیدی، که اون بحثایی که خودتون میدونید. پس بچه‌ها باید رشد کنن. من بعضی وقتا تو فضای مدعی میگم آقا دانش آموز مثلا ممکنه شما از این مدعی خوشت بیاد، دل دیگه طوری نیست، حالا طوری نیست که باید فاید. ولی حداقل وزن کشی دستت باشه، کی توی چه جبهه ای از عالم چه مدعی داره تاثیر میگذاره. همه خوب، من خدا نکره نفی الان خیلی نمیخوام صحبت کنیم، اون نه اینها، ولی حداقل وزنا دستت باشه، حالا دوست داشته باشه و گوش بده و اینا یه حرف دیگه است که همون هم مهمه، نمیگم مهم نیستا، چون میدونی با دوست داشتنی به راحتی نمیتونی مقابله کنی، ولی افکار رو میشه آروم آروم روش کار کرد که چی بشه، خود اون افکار دوست داشتنی ها رو تکرار کنه، تغییر تو چیزات کنه. خب پس ببین تو این قسمت تیک اول شد مدیریت فارغ التحصیلا، تیک دوم شد یه صندلی شما بیاد ببخشید روش بشین که یه ذره دقیق‌تر شما رو ببینم، مدیریت فارغ التحصیلا. یه بعضیاتون رو بعد هی نگاه کنم چون ممکنه مثلا طرف مثلا خسته باشه یکم تو جلسه توضیحاتش بمونه، سوال نداره تو که اگه داشتید بعد بپرسید. پس مدیریت چی آقا؟ نمیتونی همینجوری بریزی تو او هر کی به هر کی رسید یه چیزی بگه، یکی بعدم همه رو به این امید که نه بچه ها خودشون باید چیکار کنن؟ اصلا اینجوری نیست، چون میدونی آقایون دقیقا تا بچه ها به تشخیص برسن ممکنه خیلیشون چی بشن؟ بد بشن، اصلا به فنا برن بچن. ببین من گفتم که تو کارخونه آدمسازی، بسم کارخونه آدمسازی بود، چه عوامل موثرن؟ گفتم خواص از خودشون موثرن، الان دارم میگم فارغ التحصیلا هم موثرن. یک سوالی که از دوستان گفتم واقعا فارغ التحصیلا هم خیلی موثرن، اگه مدیریت نشن مجموع نمیشه. یعنی چی؟ مثلا همینجوری هر کی با هر کی بیان برن با یه ذره حواسو باشه، یا مثلا من میخوام الان اسم فارغ التحصیل برای بچه‌ها بیارم الگو سازی کنم، آقا اصغر و تقی و نقی و مثلا فلان و با با یه ظرافتی، با یه ظرافتی نفی هیچ وقت کار نکنید ولی اثباتی. اما یه پرانتز میخوام باز کنم. ببینید یادتون اون بحث هدف گذاری جامعه و هدف گذاری مسئله محور و اون که چی بود؟ شایسته محور. اینو که یادتونه. اونو داشته باشید، اینم داشته باشید تا بعد بریم جلو به نتایج برسیم. این تیکه از جلسه رو چند تا نکته عملیاتی میخوام بهتون بگم. یاد داشته باشید که همش هم تئوری نشه. یه ذره چند تا نکته عملی که الان درگیر عملیات هستی، چند تا نکته عملی رو در واقع عرض کرده باشم خدمت شما. خب مشکل نیست، بریم جلو. ببینید بچه ها خوب دقت کنید، چند تا نکته تو عملیات. شما قراره که دانش آموز تو تربیت حماسی صحنه های واقعی تو صحنه روش کنه، تو صحنه با مشکلات، با مسائل، با بحران ها درسته درگیر بشه، درگیر بشه، حل مسئله یاد بگیره، تو صحنه استعدادهاش چی بشه، شکوفا بشه، تو درگیر. بعد گفتیم این صحنه های واقعی خیلی وقتا برای آمادگی شدن دانش آموز برای صحنه های واقعی، چون صحنه های طراحی میکنی. خب مثلا اردو یه چیزی همش با هم آنه گفت فقط نه، مثلا یه اردو طراحی میکنه، بعد همون دانشون شما برای تو مدرسه کار کنه، تو صحنه واقعی عملیات کنه، کار میکنه. خب اینو داشته باشید. من چند تا نکته فنی اینجا میخوام به شما بگم فوق العاده مؤثر و عینی. ببینید یه نکته اینه، شما میاید دانش آموزاتون رو سازماندهی کنید. اولا توی این جنس تربیت یکی از مهمترین عوامل خود مربیه. ببخشید حالا یه عبارتی به کار برم، مربی که خودش یه خود لشه، هن، چون انتظار تربیت حماسی و نمیدونم اینا خیلی نباید داشته باشه. بله یه مربی تم شخصیتش مثلا کم آرومه، اینطوری نیست به این معنی آرومه کار ندارم، ولی یه ذره خود مربی هم چه جنسی باید داشته باشه، یه شوری داشته باشه. اینو بدونید ها، یکم خودش چی باشه، دست به کار باشه. یعنی حالا الزام نداره که ما قبلا هم بهتون گفتیم، من به دانش آموزا وقتی که مسئول انجمن بودن جلسه قرارگاه می اومدیم همش که چیزایی که میگفتیم میگفتیم آقا فرض فرمود که شما یه حالا کلا چی میگه میمی که صورتت مثلا اینجوریه، مثلا اخم تو همه هی کلا اینجوری، قیافت اینجوریه، حالا که مسئول انجمن شدی یه خورده تمرین کنی در چی بشی، نه اینجوری که ببینن فکر کنم مثلا چل شدی همین خندی، یه ذره باز شو آقا تو خودتی، آقا در اون گرای دیگه گذاشتنت مسئول انجمن، یه ذره برون گرای تمرین کن. خدایی نکرده، خدایی نکرده این نشه که یه کسی بالاخره حالا گذاشتنش مربی 10 سال 5 سال 2 سال توی مسیر ثابت، حرف مرد یکیه، من همینم، یه جون بجوشی یه تکونی. خب حالا بیاید اینجا ببینید بچه ها، وقتی که دانش آموزا مسئولیت میگیرن با همون بحثایی که قبلا کردیم، یعنی به اون نقطه رسوندی خودش باید مسئولیت بگیره و کار رو در واقع دست بگیره، ما گفتیم شما 6 تا وظیفه دیگه داری. اولی چی بود؟ اکتشاف، سیادی. دومیش چی بود؟ سازماندهی. سومیش چی بود؟ انگیزه سازی، آموزش، هدایت، حمایت. یادتونه؟ اینا رو داشته باشید. خب توی عملیات اینا همه توی عملیات هم دیگه، توی عملیات وقتی که کار دست بچه ها سپرده میشه، مربی ها بعضی وقتا دچار افراط و تفریط هن. آه کار دست بچه هاست دیگه، بچه ها یا علی مثلا برید جلو بزنید به خط ببینیم چی میشه. بهتون گفتم مربی باید مسیر رشد کلان رو طراحی کنه، باید حواسش باشه. حالا اینجا چند تا نکته خیلی ظریف و در واقع عینی برای ناظر به حتی خیلی از مجموعه مثل مجموعه خودمون میخوام عرض کنم. بعضی وقتا میای میبینی که من مثلا یکی پرتکرارترین نکاتی که همیشه برام پیش اومده، من یکی از شما میام میگم که آقا سه شنبه که هیئت داشتی، این که دیگه همتون میدونید هی زیاد گفتین، بگم که دیگه مثلا سخت‌تر نزنم، آقا شما گزارش تصویری بده، شما بچه ها رسانه رو جمع میکنی، میگه چیکار کنید؟ گزارش تصویری بده، آموزشش هم میده. یه ده بعد هفته بعد میام میگم خب آقای مربی، آقای مسئول شهرستان، آقای مسئول متوسط دوم، گزارش تصویری. شما چی میگی؟ به خدا منم به بچه ها گفتم اسم چهار تا دانش آموزم برای من میاری، اصغر حسین و تقی نقی، اینا نمیدن. بدون تو داری با این کار چیکار میکنی؟ پرده از چی برمیداری؟ ضعف خودت، نابلدی خودت. نکاتش رو میخوام بگم این چند بار بفهمید. گفتیم آقا تو انگیزه سازی میکنی، آموزش میدی، هدایت میکنی. ایاتون باشه گفتیم همه اون شش تا مرحله تو دو تا به سر دو تا نکته است. یکی چیه؟ همراه، یعنی منظورم همراه یعنی کنارش قرار گرفتن نیست. مثال اینو که میزنم خواهش میکنم همه خوب دقت کنید و تعمیم بدید به همه کاراتون. آقا از شما دیگه انتظار دارم ها. دیگه بعد نمت بگید. چند بارم شاید به انهای مختلف شاید راجع به این صحبت کردیم، این دفعه خوب توضیحش بدم که دیگه توجیه بشید. ببین بچه ها، مثلا من مثلا رسانه رو میزنیم. آقا شما به دانش آموزت گفتی گزارش تصویری بده از شنبه هیئتمون. گزارش تصویری باید کار رسانه‌ای قشنگ باشه، عکس باشه، مصاحبه باشه، فیلم باشه، یه چیز خوب باشه. یه وقت تو بچه‌ها رو جمع می‌کنی، اینا رو براش توضیح می‌دی. بچه‌ها ببین عکس باید بدید، فیلم بدید، نمی‌دونم فلان کنید. یه وقت چیکار می‌کنی؟ میای توی هیئت، وامیستی کنارش. خوب گوش بدید، منم دقیق روندش رو میگم. وامیستی کنارش، عکس که گرفت، میگه خب حالا چیکار می‌خوای بکنی؟ الان عکسو بعد چیکار کنه؟ یه گزارش زنده دیگه داره دیگه. یه گزارش هم داره بعد که جنبندی میکنه. من گزارش زنده‌شو بخوام بگم. آقا الان میخوام بره تو صفحات مجازی شما. حالا هر چیزی که داری. مدیر هست یا نیست؟ گوشیش چجوریه؟ یعنی بعد تا کجا همراهش کنی؟ عکس وقتی که اومد تو صفحه مجازی شما، تو کانال شما، تو هر جای پیج شما هر جا، اون وقت یعنی چی؟ کامل با پند و نصیحت که نمیشه که. الان ما واقعا دچار این شدیم. مربیان چی؟ بعضیامو نصیحتگر. یعنی مثلا من شما رو نصیحت میکنم، شوکی رو نصیحت میکنیم، فقط دستی رو نصیحت میکنیم. نه دوزارم چون سه لایه داریم. از خودم رو دارم میگن نصیحت. آقا چرا گزارش نمیدی؟ چرا گزارش نمیدی؟ چرا گزارش نمیدی؟ کسی گزارش نمیده. همراهی، بعد گره رو باز کنی. حالا میخواد مدیر پیج بشه، بهش گفتم از فلانی بگو تا مدیر پیجت کنه. زنگ زده فلانی جوابشو نداده. یه هفته دیگه دانش آموز رو دیدم، این مثال واقعیه، دو هفته دیگه گفتم خب پرسید چرا پیج فلان چیز نکردی؟ گفت که آج به خدا زنگ زدم جواب نداد. تموم شد. من وظیفم چی بود؟ همراهی. تا کجا؟ اون جوابشو بده، بعد اینو چیکار کنه؟ ادمین کنه، اون جواب بده، این ادمین بشه، اون جواب بده، این ادمین بشه. مثالاشو خواهش میکنم توسعه بدید تو تمام کاراتون، تو تمام کارامون. ببین بچه کار وقتی که به نتیجه رسید چند تا هدف محقق شده. اولین و مهمترین هدف تربیتیش اینه دانش آموز شما احساس چی میکنه؟ شخصیت میکنه. اون جزوه چیز هست احساس شخصیت، اولین اتفاق کادر نوشتیم. یعنی بچه هایی که به قولی میگن پرچمش بالاست، آیه حضرت فرمود، یا مثلا یه بارت دیگه اینه که لذت توانستن. شما تو جلسه احساس توانستن رو چکار میکنی؟ منتقل میکنی، تزریق میکنی. بعد یه کاری کنی لذت توانستن رو بچشه. بچه ها باید بچشه، نرهاش کنی. آقا مسئول مثلا انجمن، بابا دو تا کار رو همراهی کن، این دانش آموز چیکار کنه بگو. بنده یه روزی توی تشکیلاتی، فرض کن 10 سال پیش، توی تشکیلاتی اومدم با یه تعدادی از مسئول انجمن ها، یک ماه مثلا 4 روز، درسته؟ یک ماه 4 روز گذشته بود با اون مسئول انجمن ها تون تشکیلات 10 سال پیش جلسه گرفتم. از مثلا 8 تا 9 تا مسئول انجمن 3 4 تاش تا حالا انجمنش رو سازماندهی نکرده بود. اون 3 4 تا هم که سازماندهی کرده بودن جلسه، یعنی من نصیحت کردم آقا برید، نه 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 بدون، یعنی چی؟ یعنی اگر من گفتم که دانش آموز قرارگاه شما باید از من چه کار کنه؟ سازماندهی کنه، بعد بچه هاشو چه کار کنه؟ چارت بکش، اینو نوشتم، بعد سازماندهی کنه، بعد این بچه ها رو چه کار کنه؟ هفتگی جلسه منظم بگیره یا بعد عملیات طراحی کنه. اینا رو من گفتم، مثلا من نوعی، تو هم باید چه کار کنی؟ اینا رو تأکید مؤکد کنی. کار انجام شده؟ انجام شده نشده؟ نه، همراهی کنی. تا کجا؟ اون بچه چیکار کنه؟ بچه ها نمیگم اون احساس کنه تو متولی، یا کمکش کنی، حل مسئله کنی براش، کمکش کنی، کنارش. بعد آروم آروم آیه آیتالله حاشی رازی تو این کتاب فرمود که یادم نیست اینجاست تو تمثیلات خوندن، همینجا میگم اونم هست، میفهمم تربیت مثل گرفتن رها کردن. مثال میزنم که دوچرخه سواری کسی میخواد یاد بگیره، حالا شما شاید، من تجربه خودم کامل دارم چون سنمون پایین بود، اون دوچرخه است 26 قدیمی ها که گنده بود، الان ما 26 بود، از 28 گنده هاش بود، ولی مثلا شاید من 10 سالم نشده بود، خیلی گنده بود برام. بعد پاکی میزدیم، دیدی طرف بلد قدش نمیرسه، پاکی میزنه ایور میفته، بعد میخواد پایدون ایور بکنه، ایور حالا عملی نشون میدن. بعد به حضور شما عرض کنم که اون خانواده ما رو میگرفتیم دیدی، بعد پا میزدیم فکر میکنیم گرفتمون، هی میرفت یه لحظه نیمه میدیم برمون کرده، به مردم که احساس کنم برمون کرده دیدیم با کلمه دیدیم بگیر ول کن. ولی دیگه باید همراهیش کنی بچه ها، ببینید دقیقه ها، باید حل مسئله کنیم. نمیگم همیشه همه جا، ولی ببینید متوجه شدید منظورم چه؟ آقا من دارم عینی حرف میزنم، مخصوصا توی هیئت بچه ها رو آموزش دادیم، ولی یه کوچولو باید کمک کنیم تا یکی دو بار به نتیجه برسن، باید گره هاشون رو باز کنیم تو قسمت های مختلف، تو قسمت های مختلف حل مسئله رو آموزش بدیم بهش. آقای مسئله مواجه شده، مسئله مثلا چیه؟ چون با دوربین عکاسی عکس گرفته همون شب هیئت، الان میخواد چیکار کنه؟ هیچ. میگم آقا گزارش رو نده، بابا خدا فیلم رو دوربین بودن. میگم خب مموریش خب بس میکرد. میگه مثلا کیس نبود، گفتم هم چند وقت پیش کامپیوتر نبود، گفتم خب میرفتم مثلا نخلستون کیل نخل رو نذاشتم، نشد که نشد. به بچه ها میگفتم که بعضی ها میدونن دقیقه یادشونه، ده از ده سال شد پیش، میگفتم هر اردویی که میرید عکس ها رو چکار میکنید؟ توی خود اردو از بچه ها جمع میکنید، اگر میخواد گزارش تهیه کنید هر کاری میخواد بکنید. یه دفعه میری از این دانش آموزی عکس بگیری با گوشیش، میگه بر فرض مثال کابل ندارم، دو تا سه مدل که وقت کابل انواع داشتن گوشی ها، اینجوری نبود که مثلا تایپ سی دو سه مدل باشه، چند مدل کاب چکار کن؟ اینا هست که سرش چند مدل بود، تو جیبت بذار، آقا گوشیم خاموشه، از جیبت چی در بیار؟ گوش بده؟ پاور لپتاپ، یه جوری عکسو بگیر، وگرنه چند هفته مجبور میشه هی بری در خونه شون یا صوت محرم فلان سال 96 دو شب سخنرانی هنوز گیرت نیومده. میدونی چرا؟ میدونی چرا؟ میدونی چرا؟ چون نقد بلد نبودی کار کنی، چون تو نصیحت که آقا سلطان رو بده بیاد، بشین تا بده بیاد. بچه همین هاستا، فکر نکنید مثلا تربیت نیروی تراز انقلاب هستن، بله خیلی چیز دیگه هم هست که حرف زدیم از معنویات فکر و اینا، بابا خیلی بچه بلد باشه کارو در بیاره، به خدا زشته توی مجموعه تربیتی کار دست یکی بدی نتونه کارو در بیاره. آقا کارو درش بیار، حالا یا پلاستیک دستت یا هر چیز دیگه هست، بذار زمین کارو درش بیار، به نتیجه برسون. به شما یه چیز خیلی ساده است، ولی همه رو باید بدونم چه مدت یاد بدی. ببین 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 ببین، این تو مسئول رسانه‌ای باید تعهد کاری، این گزارش رو باید چیکار کنی؟ نه اینکه هر هفته 4 تا عکس بذاره توی کانال شما بگه من گزارش تصویری میدم، این دانش آموز شما تربیت که نکردی هیچی خرابش کردی. میدونی چرا؟ این فکر میکنه ته گزارش مثلا چیه؟ همینه دیگه، ما کار رسانه‌ای میکنیم، این نیست. اقلا بهش یاد بده این نیست یه بار. ولی پس ببینید همراهی قرار نیست من به شما مثلا بگم انجمن باید راه بیفته سازماندهی بشه، شما همه رو به اون بگی، سری جمع بکنید آقا یوردو مشهد رفتیم 4 روز هم با اینا بودیم، سازماندهی کن تو برگرد نیست، فکر کن حالا چیکار کن. خب پس یکی این قضیه همراهی تا حصول نتیجه. راجع به بزرگترا آنی که مسئولید یک کلمه شو تغییر میدیم، اگه گفتید چی میشه؟ آفرین. البته آره دور از دین شما، ولی ممکنه بعضی از بزرگتر چجوری باشن؟ باز همراهی به خاطر حصول نتیجه. نه دانش آموز چرا نباید احساس کنه داری پیگیریش میکنی؟ چرا؟ چون کی مسئوله؟ خودشه. اگه پیگیریش کنی یواش یواش چه حسی بهش دست میده؟ که آمربی مسئوله، من چیم؟ نیروشم. همراهی نه، مخصوصا اگه اینقدر زرنگ باشی که یه کاری بکنی که اون هی به تو بگه آرزا میشه بیا اینو بهم یاد بدی، حالا چه کار کنم، کجا بذارم، چجوری بذارم تو پیج. بچه ها تا آخر وگرنه همه تون میدونید چی میگم، وگرنه کار اونجوری که باید و شاید به ثمر. حالا ممکن سوال تو ذهنتون بیارم بگم، ممکن سوال تو ذهنتون بیارم، اینجوری بچه ها ضعیف نمیشم. اتفاقا بچه ای که دانش آموزی که بر اساس آموختاش کار رو به ثمر برسونه انرژیش چی میشه؟ احساس مفید بودن میکنه، احساس شخصیت میکنه، احساس میکنه واقعا اینا موثر. نکته دوم بگم توی قضیه تو عملیات ها. پس از این نکته سومه، این نکته اول شور بود. چی بود؟ من بچه ها رو جمع کردم مثلا برای هیئت. بچه ها هیئت خیلی مهمه، باید برای هیئت خیلی کار کنید. به نظرم میرسه که شما مثلا این با خود این تم و این لحن و این اینجا برن که یه ذره باید سعی کنی بالا پایین سده. آقا بلد نیستم مثلا تم شخصیت هم اینجور باشه، بابا تمرین کن. 5 سال دیگه اقلا چی؟ 5 سال دیگه یه جای دادی بزن، یه جای بیفته رو، یه جای جوری بده، جوی بده. بعد جو دادن خودش خیلی مهمه. چند دقیقه ما صحبت کردیم؟ خب آزاغ زنگ میزنم. خب نکته سوم، پس اولی اون جو و شور و نشاط، نکته دوم چی بود؟ همراهی تا حصول نتیجه. نکته آخرم تو عملیاتون که دیگه بگم، بچه ها شما وقتی که دانش آموز رو ایتیدم ایتید تو پرانتز گفتم دیگه نمیگم ها، پیگیری بیش از حد باعث میشه که اون چه حسی بهش دست بده. نکته آخر، دانش آموزت باید در موضع چی قرارش بدی؟ میشه بگید ما که همه اینا بلدیم، الان موضع پاسخگوی بچه انجمن اسلامی کجاست؟ موضع پاسخگوی خب طراحی کنید، توضیح بدن، یعنی یه جلسه باشه ماهانه، بچه های مسئول انجمن بیان چیکار کنن؟ جواب بدن. بعد شما هم زود نگذرید، با دقت پاسخاشو گوش بدید. یادتون میتونم گفتم یه کاری دسته دانش آموز میدید، مثلا فرض کن شما مسئول لیوان آبی، که لیوان آب رو مثلا بذاری اونجا، چه اینو بس کردم تو تعهد کاری بود یا هم تو جلسه تربیتی بود؟ باید احساس کنه مهمترین کار عالم الان چیه. آره این لیوان آوردن لیوان آب مثلا برای حاضر خود، اینقدر تو جدی باش مواجه میشی اون وقت داری تو موضع پاسخگویی، نه شل شلی. اگه بی توجه باشی به مسئولیتی که بهش دادی، اون یواش یواش چه احساسی میکنه؟ این کار خیلی مهم نیست. اما اگه خودت جدی گرفتی کار رو، جدی گرفتن معنی بد اخلاقی نیست، جدی گرفتی کار اون جدی میشه، خیلی مهم میشه براش کار. باید حس کنه کار مهمه، باید حس کنه کار مهمه، باید حس کنه مسئولیتی که گرفته پاسخگو باید باشه، باید حس کنه که واقعا مؤثره، باید حس کنه مفیده، باید حس کنه که باید جواب بده به شما. حالا شما بالاخره مسئول تشکیلاتی یا هم گفتم تو هر رده اینو تعریف کنید، تعریف کنید نوع مواجهتون. مثلا وقتی داره گزارش میده، اگه مثلا تو چیکار کنی؟ مثلا دانش آموز من تو جلسه مثلا گفته آقا بیا گزارش بده، چیکار کنم؟ این داره بهش چه فالسی میدی؟ خیلی مهم نیست. دیدی بعضی وقتا خودمون مثلا میریم یه جای گزارش بدیم. هی مثلا خودشو میخارونه، در دیوار نگاه میکنه، ساعتشو نگاه میکنه. این یعنی خیلی برای من مهم. ولی من رفتم خودم گزارش دادم این برمو برم. آقا برگرد اسلاید قبلی، اینقدر توجه. آقا این قضیه این چیه راستی؟ اصلا کیف میکنی خدا شاهده؟ میگه بابا مهمه براش، من خودم گزارش دادم. همه جوری ها. آقا برگم این چی بود؟ آقا چه جالب این عکسه اونجا گذاشتی. اینقدر حسی که بهت منتقل میشه اینقدر فرق میکنه، باور نمیکنید. میدونم باور نمیکنید. بعد توی موضع پاسخگویی وقتی قرار دادی جدیه، جدی شوخی خنده سر جاش. دانش آموز واقعا احساس کنه بچه های قرارگاه توی جلسه رسمی اومدن، نشستن رسمی، اعضاش کاملا. بعد اینجا آقایون اما اگه جلسه پاسخگویی گاراژ باشه، مثلا معلوم نباشه کی به کیه، دیدی قرارگاه گرفتیم، مثلا رفیقش و خودش آورده، اون نمیدونم پسر عمش آورده، اومده نیومده، میگه اصلا خیلی بندوباری، خیلی حرفا، من دیگه وقتی سلام و توضیحاتش میگذرم. ما رسمی منظم تو موضع دقیق جدی تو مواجهه ریزبین با آقا اشکال نده، گیرش نده، نمیخواد مثلا تحقیرش کنی. آقا یه عکس بد گذاشته مثلا تو گزارشش، یه چیزی بالاخره یه کاری نکرده، فقط بدونه اون کارا برای شما مهمه. توجه داشتی آقا؟ توجه داری آقا؟ توجه داری شما به کار ایشون؟ توجه داری؟ متوجه شدی فلان جا کوتاهی بوده؟ حالا تو نظام تشویق و تنبیه تو مجموعه مردم نهاد خودش چه دیگه است؟ اونجا مثلا ببخشید فوشو بکشن بهش مثلا چیز چه تحقیرش کنم، خاک تو سرت فلان فلان شده، چرا این کن؟ یا نه با بزرگواری رد بشم، یا نه جریمه کنم، اون وقت دیگه است، محل بحث ما نیست. اما توجه به جزئیات، جدیت، جلسه بچه رسمی باشه، حتی لایه های بالاتر تشکیلات. آقا این جلسه شما هفته یه بار، تو هفته یه بار بچه های شورا باید بیان به یه لایه بالاتر چکار کنن؟ جواب بدن. بچه های انجمن اصلاحی مثلا ما یه بار باید به مسئول استان، مسئول شهرستان چکار کنن؟ پاسخ خیلی خوبه، خیلی خوبه. تو قرارگاه که میشینی آقا نوع نشستن بچه ها دیدی دیگه اقدیم تو کادر ما چجوری میگفتیم بشین یادتونی یا نه؟ اما ربی تو کادر نشسته مثلا کش و قوس، اصلا خود مربی ها ما رو یه محرم یه جایی دعوت کردن، گفتم بیا صحبت کن برای کادر محرم. فرض کنم 15 سال پیش یه هیئتی توی مثلا یه استانی دیگه، امسال نه محرم متاسفانه، ولی امسال نه، ما رفتیم اونجا صحبت کنیم. شروع کردیم صحبت کردن، ردیف آخر مربی کلا داشتن میخندن با هم حرف میزدن، ما هم یکی دو چند دقیقه آقا فلان اون قضیه چی شد؟ آقا تو چی نگو، ردیف مربی ها چی؟ یادتون یا نه اون سال که شما البته فیلم شدید آره تو نبود متصور بود، گفت یه حیات یه جای دیگه بود، خدا به داد روزی اون روز رو نیاره، خدا اون روز رو نیاره که چی؟ که دیگه اون آدم مجبور بشه چیکار کنه؟ بگه آقای مربی فرمود بیرون، ما با اینه کاری بکنیم. ولی وقتی که مربی صرف جدی گرفتید؟ گرفتید دیگه. اونجایی که دانش آموز میخواد گزارش بده بعد توش بگه آخو تو خدا، بعد که مثلا میخواد دانش آموز شما مثلا به یه لایه بالاتری گزارش بده، آقا تحقیق بگی حواست باشه اینجوری که احساس کنه ها خیلی قضیه جدیه. آقا مسئول انجمن گزینه شدی فلان شدی، آقا فرم پر کردی، دور هم آقا مجموعه های مردم نهاد اگر دقت نکنین، اتفاقا اینو خودش مهمه تو شور و نشاط بچه ها، ولی ضوابط دقت و ریزکاری ها باور نمی کنید همین ریزکاری چقدر شخصیت بچه ها رو می سازه، همین ریزکاری ها که شد بچه های شورت بدون یه جای بسیار کنن جواب بده، بدون شما تو ریز جزئیات بدونن آقا فهمیدی که کی نیومده، بدونن فهمیدی که کی نیومده، صوتشو گوش بدی بالاخره چرا نیومده. میشه آقا هر کی نیومده بعد چیکار کنه؟ علت بگه، علتو بگه چرا نیومدی. تیتر نکته آخر اینو خواستم آخری باشه، یه چیز دیگه خیلی مهمه. از همه نوع دانش آموز جذب کنید. تیسوشان فنی خیلی ساده به شما بگم، خیلی من این تجربه شخصیمه، از خودتون هم تجربه کنید میفهمید دیگه، حالا همه جوره فهمیدم. بچه ها از دانش آموز تجربی تیسوشان انتظار خیلی کار عملیاتی آنچنان تو هیئتتون که سر به زنگا چیکارتون میکنه؟ آقای برادر شورای هیئت سال 90 و فلان نصف شورا از یه مدرسه مثلا تیسوشان باشن، بعد اینا بعد از محرم مثلا اول سال تحصیل یه دفعه چی میشن؟ همه چی میشن؟ غیب میشن. اه بچی آقا من درست دارم، لف 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 چی شد؟ چی شد؟ آقا تنظیم کنید. ترجیحاً بچه های تیسوشان اکثرا کجا به کار بگیرید؟ تو خود مدرسه شون، تو انجمن اسلامی. حله؟ از بچه های دیگه که وقت بیشتری دارن و تو تنظیم رشته ها، آقا دیگه ابتدایی ها تو رو خدا، از بچه های فنی زیاد بگیرید، از سری بچه های مدرسه عادی تر تنظیم کنید که تشکیلاتون سرپا باشه. بهتون یه وقتی مثال زدم دیگه، الان نمیشه دو مثال بزنم.